ساده دری، من آرش همایون و همکاری تکنیکی نور نعیمی با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که رئیس اجراییه حکومت افغانستان مسافرت به هند را یک فرصت خوب برای گسترش روابط تجارتی با آن کشور خواسته است. همچنان گزارشی داریم در مورد این که امروز با وصف مخالفت‌های شدید همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق آغاز شد. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی میگوید سفر وی به هند منفعت اقتصادی دارد. کمیسیون مشترک امنیتی برای برگزاری مراسم مسئول عاشورا در نظر گرفته شده است. کردهای عراق به همه‌پرسی استقلالشان از عراق رای دادند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید سفر وی به هندوستان از لحاظ اقتصادی خیلی اهمیت دارد. عبدالله عبدالله قبل از آغاز نشست امروز کابینه به خبرنگاران گفت:
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت میکنند.
قرار است رئیس اجرایی روز چهارشنبه با عده‌ای از اعضای کابینه و نزدیک به 200 تاجر افغان راهی دهلی جدید شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون مشترک امنیتی جهت برگزاری مراسم مسئول عاشورا ایجاد می شود. رئیس جمهور اشرف غنی و عده‌ای از علمای دینی برای ترتیبات برگزاری مراسم عاشورا امروز در ارگ ریاست جمهوری با هم ملاقات کردند. خبرنامه ریاست جمهوری میگوید در این دیدار به ایجاد یک کمیسیون مشترک امنیتی فیصله شده است. مقام ها در اروزگان میگویند شفاخانه مرکزی این ولایت دوباره بر روی بیماران و مراجعین باز شده است. هفته گذشته به خاطر تهدیدهای مخالفین مسلح نزدیک به 60 مؤسسه و مرکز سیی در ولایت اروزگان مسدود شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم که شفاخانه مرکزی کلینکور دوباره بر روی هموطنان عزیز خود باز کنیم. فعلا به شکل نرمال اینا عرضه خدمات سیی میکنند.
باشنده های ولایت اروزگان شکایت میکنند که آنها به خاطر بسته شدن مراکز سیی مجبور شدند که بیمارانشان را به ولایت همجوار قندهار انتقال دهند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای انجام 5 مسابقه یک روزه راهی بنگلادش شده است. این بازی ها که روز پنجشنبه آغاز می شوند تا 6 ماه اکتبر دوام خواهد کرد. در صفحه فیسبوک کرکت بورد افغانستان آمده است که هدف این بازی ها آماده سازی تیم زیر 19 سال افغانستان برای بازی های آسیایی و جام جهانی می باشد. جام آسیایی در ماه نوامبر در مالزیا و جام جهانی در ماه جنوری سال آینده در نیوزیلند برگزار می شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رای دهندگان کرد برای همه‌پرسی به استقلالشان از عراق امروز رای خود را در صندوق‌های رای انداختند. این همه‌پرسی با وجود تهدیدها از سوی بغداد برگزار می‌شود. بغداد می‌گوید برای حفظ وحدت عراق مبارزه خواهد کرد. این همه‌پرسی مخالفت و انتقادات منطقه و بین‌المللی را نیز به دنبال داشت. علاوه بر بغداد، کشورهای همسایه ایران و ترکیه نیز با این همه‌پرسی مخالفت خود را نشان دادند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در یک مصاحبه ویدیویی گفت:
اینتلا کرکوک گیبی موسول گیبی
همه‌پرسی در مناطق خودمختار کردستان بر اساس قانون اساسی در محلات مانند شهرهای موسل و کرکوک برگزار شده که مرزهای تثبیت شده به خارج دارند. این سرکشی زمینه را برای یک تشنج فراهم می کند که باهای آن را ملکی ها و غیر نظامیان می پردازند. حدود 12,000 حوزه انتخاباتی ساعت 7 صبح با وقت محل باز شده. گفته می شود 5,300,000 رای دهنده ثبت نام کردند. صدر اعظم سابق پاکستان دوباره به کشور برگشت. نواز شریف پس از یک ماه امروز از لندن وارد میدان هوایی بی‌نظیر بوتو در شهر لاهورپندی شد. او یک روز پیش از حضورش به محکمه به خاطر حسابدهی به اتهامات فساد اداری وارد کشور می شود. اتهاماتی که منجر به برکناری وی از مقام صدارت این کشور شد. صدر اعظم جرمنی در جستجوی شرکا برای تشکیل یک ائتلاف محتمل است. انگلا مرکل برای تشکیل ائتلاف یک روز پس از آن تلاش می‌کند که بلاک دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحیان در انتخابات ملی این کشور رای کمتری را از آنچه که انتظار داشتند به دست آورد. انگلا مرکل پس از اعلان نتایج انتخابات این کشور در برلین گفت:
در این شک وجود ندارد و کاملا مشخص است که ما نتایج خوب را توقع داشتیم.
این انتخابات دیروز برای حزب راستگرای پاپولیست به نام الترنتیو برای جرمنی زمینه را مساعد ساخت تا پس از 50 سال به پارلمان جرمنی رای یابد. طبق نتایج انتخابات، حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل یگانه حزبی است که میتواند حکومت جدید این کشور را رهبری کند. و سازمان ملل متحد میگوید روسیه مرتکب تخطی شدید حقوق بشر در شبه جزیره اشغال شده کریمیه شده است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش نوشته که نمایندگان دولت روسیه پس از اشغال و تسلط بر شبه جزیره کریمیه مرتکب تخلفات جدی حقوق بشر از جمله شکنجه شدند. زید رد الحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک خبرنامه گفت ضرورت فوری برای پاسخگویی به نقص حقوق بشر و سوء استفاده و همچنان فراماوری جبران خساره به قربانیان ضرور است. روسیه در سال 2004 میلادی شبه جزیره کریمیه را به خاک خود ملحق ساخت. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آغاز نشست شورای وزیران مسافرت به هند را یک فرصت خوب برای گسترش روابط تجارتی با آن کشور خواند.
مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارها از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت می کنند.
قرار است جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در جریان مسافرتش به هند در مورد امنیت افغانستان صحبت کند. 7 نظامی معلول افغان در بازی‌های ورزشی در کانادا اشتراک می کنند که در آن نظامیان معلول از 17 کشور جهان سهم دارند.
از کانادا مسابقه را برده بیاییم، نام افغانستان از سطح جهان بلند کنیم.
همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق ادامه دارد. مسعود بارزانی رهبر کردستان از همه کردها خواست در آن اشتراک کنند.
بو دست نشان کردنی سنور نیه، بو فرض امری واقع نیه لسر ناوچه اکی تر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان مسافرتش را به هند یک فرصت خوب برای گسترش روابط تجارتی با آن کشور خواند. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت در این سفر بیشتر روی مسائل تجارتی و اقتصاد تمرکز می شود و با مقامات هند در مورد پروژه های بزرگ صحبت خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد سحر لیبال گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش به هند را یک فرصت خوب خوانده می گوید در مورد پروژه های بزرگ با مقام های آن کشور صحبت می کند. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری در هند اشتراک می کند و در این سفر بیشتر روی مسائل تجارتی و اقتصادی بحث خواهد شد.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارها از هر سه کشور در این کنفرانس شرکت می کنند و در پهلوی از او ملاقات های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان.
قرار است در این سفر که به روز چهارشنبه انجام می شود 200 تجار افغان و برخی وزرا رئیس اجرایه را همراهی کنند. ریاست اجرایه می گوید گسترش روابط تجارتی با هند افغانستان را برای رسیدن به اهدافش در بخش تقویت اقتصاد کمک می کند. این در حال است که حدود 3 ماه قبل کابل و دهلی جدید برای اولین بار به هدف گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور از طریق دهلیز هوایی تجارت را آغاز کردند. همچنان هند علاقمند داشتن روابط تجارتی با افغانستان از طریق بندر چابهار است. در کنار آن هند نزدیک به 3 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی به افغانستان کمک کرده است. سفر رئیس جمهور حکومت افغانستان به هند 3 روزه خواهد بود و عبدالله در کنار دیدار با صدر اعظم آن کشور در یک نمایشگاه مشترک تجارتی نیز در آنجا اشتراک خواهد کرد. از سوی هم هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان این سفر را مهم خوانده ابراز امیدواری می‌کند که رئیس جمهور بتواند توجه کمک‌های هند را در سایر بخش‌ها نیز جلب کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت افغان‌ها خواهان گسترش روابط با هند در بخش‌های نظامی، معارف و صحت نیز هستند.
خواستم از رئیس اجرایی و از تیمشانی است که اونا باید خیره با مورال بلند، با خیره با جرأت و با صراحت تمام مسائل خیره با وضاحت با اونا شریک بکنند. با کشور هندوستان ما ضرورت‌های بیشتر داریم و نیاز دیگر که ملت افغانستان با حکومت هندوستان رابط تنگاتنگ دارد و پیغام ملت افغانستان با حکومت هندوستان برساند که ملت افغانستان از اونها خوشبین است، راضی هستند.
این سفر در حال صورت میگیرد که صدر اعظم پاکستان هفته گذشته گفت که روابط سیاسی و نظامی افغانستان و هند برای کشورش قابل تحمل نیست. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل روابطش با دهلی جدید را بر اساس منافع ملی این کشور ادامه میدهد.
شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان مسافرت به هند را یک فرصت خوب برای گسترش روابط تجارتی با آن کشور خوانده است. کارشناسان افغان نیز سفر رئیس اجرایی افغانستان را به هند در بخش گسترش تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی مهم می‌دانند. جاوید حسنزاده با عبدالله واحدیار کارشناس بخش اقتصادی در این مورد مصاحبه کردند. نخست از وی در مورد اهمیت سفر رئیس اجرایی و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور پرسیده است.
همکاری افغانستان و هندوستان بسیار از دوران سابق به شکل خوب وجود داره. روابط اقتصادی افغانستان و هندوستان بر دو نقطه اصلی یک جای میشه که یکی موضوع مهم بندر چابهار است. موضوع دوم ایجاد دهلیز هوایی تجارتی که نو آغاز شده تا بال مکانیزمی از او دقیق معلوم نیست که به کدام مکانیزم اینا حرکت میکنن و هوایی تجارت به کدام مکانیزم به پیش میره. به فکر من شاید مهراق دپای دکتر صاحب عبدالله همین دو موضوع باشن تا بتانند روابط اقتصادی افغانستان و هندوستان بیشتر بسازه. موضوع سوم که بسیار مهم است او است که چیزایی را که هندوستان ضرورت دارد تولید او را افغانستان بیشتر میکنه. موضوع نیاز تقاضاها بین هر دو کشور سبب از این میشه که روابط اقتصادی بین از این دو کشور مستحکم و به شکل خوب به پیش بره. امیدوار هستیم که روابط گسترش پیدا کنه و این روابط بسیار مثبت باشه و این ملاقات بتانه همین دو موضوع را دیگر هم پیشرفت بتانه.
استاد، به نظر شما در شرایط کنونی بیشتر در کدام بخش ها نیاز است که هندوستان با افغانستان در بخش اقتصادی همکاری بکنه و او بر افغانستان مؤثر تمام شود؟
هندوستان بیشترین تولیداتی که داره، بیشترین عایدی که داره از مدیکل توریسم است یا سرمایه گذاری یا در بخش شفاخانه ها و ادویجات و این موضوعات است که میتونه در این عرصه افغانستان بیشتر کمک بکنه. و دو موضوع بیشتر چابهار و دهلیز هوایی که آل ایجاد شده از این دو موضوع بیشتر میتونن که کشور هندوستان با افغانستان همکار باشه و بتونه که رابط اقتصادی و سیاسی خود بیشتر بهبود بدن.
هندوستان با افغانستان همکاری های دیری نداره و در گذشته هم در بخش اقتصادی افغانستان همکاری کرده. چقدر مؤثر بوده امی پروژه هایی که هندوستان در افغانستان در بخش اقتصادی عملی کرده و تجارتی که هند با افغانستان داشت بود؟
موضوعات اساسی و زیربنایی که کمک هایی که از طرف کشور دوست هندوستان صورت گرفته فوق العاده مؤثر بوده. همکاری های کشور هندوستان بیشتر از همکاری های دیگر کشور در منطقه بسیار مفید و مؤثر ثابت شده تا حال.
مصاحبه جاوید حسنزاده را با عبدالله واحدیار کارشناس بخش اقتصاد در مورد اهمیت مسافرت رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هند از رادیو آزادی شنیدید. موسیقی
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که قرار است وزیر دفاع آمریکا در جریان مسافرتش به هند در مورد امنیت افغانستان صحبت کند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، جیمز ماتیس به شمول فروش تیارات جت جنگی و بی پیلوت روی مسائل مختلف با مقامات هند گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلان استراتژی این کشور در مورد افغانستان و آسیای جنوبی از هند خواست تا سهم آن کشور را در افغانستان افزایش دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بحث ها در مورد امنیت در افغانستان بخش مهم مسافرت جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را به هند تشکیل خواهد داد. جیمز ماتیس امروز به هند خواهد رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته است آقای ماتیس از تلاش های هند در تامین امنیت، ثبات، دموکراسی و رفاه در افغانستان ستایش خواهد کرد. در این اعلامیه همچنان گفته شده که ایالات متحده به هند به مثابه یک شریک ارزشمند و با نفوذ می نگرد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ملاقات با نیرمالا سیتارامن وزیر دفاع جدید هند به شمول فروش تیارات جت جنگی و بی پیلوت روی مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. ولی مسئله امنیت در افغانستان بخش مهم گفتگوها را تشکیل خواهد داد. دهلی جدید و واشنگتن در مورد امنیت در افغانستان نگرانی‌های مشترک دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام اعلان استراتژی این کشور در مورد افغانستان و آسیای جنوبی نقش هند را مهم خوانده، از دهلی جدید خواست مساعدت‌هایش را با افغانستان افزایش دهد. دونالد ترامپ بالای پاکستان، کشور رقیب هند، به خاطر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای تروریستان شدیداً انتقاد کرد. کارشناسان انتظار ندارند که هند در جنگ افغانستان دخیل شود، اما به عقیده آنها به نظر می رسد که متخصصان نظامی هند در برنامه آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان که به رهبری آمریکا در افغانستان جریان دارد می توانند سهیم گردند. در سالیان گذشته هند به شمول اعمار تعمیر پارلمان افغانستان در اعمار بندهای برق، سرکها و سایر پروژه های عامل منفعه مساعدت کرده است. هند صرف در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار کمک را با افغانستان متحد شد. انتظار می رود که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هند را به خریداری به ارزش 15 میلیارد دلار تیارات جت جنگی نو F-16 آمریکایی نیز تشویق کند. ولوسی جرگه افغانستان می گوید تأخیر در معرفی نامزد وزرا و برهم زدن آجندای این جرگه به احترامی به نمایندگان ملت است. قرار بود امروز 12 نامزد وزیر توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به ولوسی جرگه معرفی شوند، اما معرفی آنها از سوی حکومت به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر را آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
آجندای روز دوشنبه ولیس جرگه افغانستان به معرفی 12 نامزد وزیر اختصاص یافته بود، اما معرفی آنان از سوی حکومت تا هفته آینده به تعویق افتاد. این موضوع سبب عکس العمل هیئت اداری و برخی وکلا در ولیس جرگه شد و آنان این عمل حکومت را به احترامی به این جرگه خواندند. همایون معاون اول ولیس جرگه که رهبری نشست عمومی روز دوشنبه را بر عهده داشت، پس از بحث های وکلا در این زمینه دفاع از حیثیت و تصامیم ولیس جرگه را مسئولیت تمامی وکلا عنوان کرد.
ای که با ولسی جرگه به احترامی از طرف حکومت صورت میگیره، وکیل صاحبای محترم، ای با ما و شما تعلق میگیره، با می جرگه تعلق میگیره. از ولسی جرگه، از حیثیت ولسی جرگه تمام وکیل صاحبا باید دفاع کنه و این مسئله بسیار مهمه است که تمام مردم افغانستان بجز امی خانه نمیفهمند که به کجا شکایت خود کنند.
این عکس العمل پس از آن صورت می‌گیرد که قرار بود روز دوشنبه 12 نامزد وزیر توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور جهت کسب رأی اعتماد به ولیس جرگه معرفی شوند، اما معرفی آنان از سوی حکومت به تعویق افتاد. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی ولیس جرگه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که به اساس مکتوبی که از سوی وزیر دولت در امور پارلمانی عصر روز یک شنبه به این جرگه محول شده است، معرفی نامزد وزرا تا هفته آینده به تعویق افتاده است. هرچند برخی از وکلا به تعویق افتادن پروسه معرفی نامزد وزرا به ولیس جرگه را ناشی از اختلافات میان رهبران حکومت یاد می کنند، اما در مکتوب فرستاده شده به این جرگه آمادگی های تکنیکی عامل تأخیر در معرفی این وزرا عنوان شده است. کمال ناصر اصولی یکی از اعضای این جرگه در مورد می گوید.
فکر کنم که امروز نامزد وزرا به ولیسی جرگه معرفی نشدن، به نظر من علت اساسی آن مسئله اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر نامزد وزرا بوده است.
آقای ناصری میگوید که اسناد 12 نامزد وزیر هنوز به آنان نرسیده است و به گفته وی زمانی که اسناد به کمیسیون دینی و فرهنگی ولیسی جرگه برسد، اعضای این جرگه اسناد آنان را طبق اصول بررسی کرده و پس از آن با این وزرا نشست فوق‌العاده را برگزار نموده و در مورد گذاشتن صندوق رای به آنان به ولیسی جرگه معلومات میدهند.
شنیدید که قرار بود امروز 12 نامزد وزیر توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به ولیسی جرگه معرفی شوند، اما معرفی آنها از سوی حکومت به تعویق افتاد. مردم در این مورد چه نظر دارند؟ با هم میشنویم.
ما فکر میکنم که ما باید کوشش کنیم که وزیری که وقتی که میخواه به پارلمان معرفی میشه طبق یک اصول و باید به اساس شایستگی و تخصص و تکنوکرات باشن و ما کوشش کنیم که باید وزیری باشه که پاسخگو باشه در برابر مردم، در برابر پارلمان افغانستان و طبق یک برنامه باشه و ما باید افغانستان به این چی در مردم هم به این نتیجه رسیدن که وزیرها باید نه به اساس وابستگی های سیاسی و به اساس که به این گروه و گروه دیگه باید به اساس یک برنامه باید برای پارلمان افغانستان و برنامه خود به مردم ایراد.
نظر ما در رابطه با رای دادن پارلمان با وزیرها با اساس لیاقت و شایستگی مسلکی، با اساس صداقت و همت در برابر ساختار وطن و با اساس قومیت گروه گروه بازی باید نباشه و این کابینه طور حرکت کنه و طور امی پارلمان یا را باید تحلیل و ارزیابی کنه که امی 8-9 نفر وزیر افغانستان از این بدنامی که در سطح جهان سی و نمره در پسواتی داری شده از این نجات بده و به مردم کار پیدا کنه و این مردم ای جوان ها را از کار و بیکاری خلاص کنه تا یک استقامت صحیح به وطن و جامعه و به دولت مشوره هم بتایی کابله.
وزیری که تعیین میشه وزیر باید اینطور نباشه که تنها مثل سابق واره وزیر در یک وزارتی که تعیین میشه نفرای قشر خود جمع کنه در اونجا، باید در وزارت تمام افغانستان رو به قسم یک شم ببینه و از نفرای مختلف وزارت از روی لیاقت، از روی انسانیت، از روی شرافت اما نفرایی که تحصیل یافته باشه در نقاط مهم جای به جای بسازه تا مصدر خدمت تمام مملکت شه.
هفت نظامی معلول افغان در بازی‌های ورزشی اشتراک می‌کنند که در آن نظامیان معلول از 17 کشور جهان سهم دارند. این بازی‌ها که در کانادا صورت می‌گیرد به بازی‌های پارالمپیک شباهت دارد و برای نظامیان معلول اختصاص داده شده است. حسیب تلاش با جزئیات بیشتر در این مورد.
هفت نظامی معلول افغان در بازی‌های ورزشی اشتراک می‌کنند که در آن نظامیان معلول از 17 کشور جهان سهم دارند. این بازی‌ها که در کانادا صورت می‌گیرد به بازی‌های پارالمپیک شباهت دارد و برای معلولین اختصاص داده شده است. در این بازی‌ها که توسط هری شاهزاده بریتانیایی که در افغانستان به حیث افسر اجرای وظیفه کرده است راه اندازی شده و هفت نظامی معلول افغان برای نخستین بار اشتراک می‌کنند. این بازی‌ها انوکتوس نامیده می‌شود که به معنای تسخیر ناپذیر است و به طور سمبولیک در مورد نظامیان به کار برده می‌شود که در جنگ‌ها زخمی شده‌اند. نثار احمد در شمار افغان‌هایی است که در بازی‌های انوکتوس امسال اشتراک دارد. وی قبل از مسافرت به کانادا به آژانس خبری رویترز گفت:
احساس بسیار خوشی میکنم و دیگه میخواست خود که با اونجا بریم قید دوستای خود با اونجا فهمیدیم از کانادا مسابقه را برده بیاییم مثل نام افغانستان در سطح جهان بلند کنیم، نام وطن خود بلند کنیم.
میلانیا ترامپ بانوی نخست امریکا در رأس یک هیئت روز شنبه برای اشتراک در مراسم گشایش بازی‌های انوکتوس به کانادا رسید و با جاستین ترودو صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. میلانیا ترامپ در جریان صحبت با ابراز اطمینان به اساکر امریکایی از خانواده های کسانی اظهار امتنان کرد که برای مصون ساختن امریکایی ها قربانی دادند. بازی های انوکتوس برای نخستین بار در سال 2014 میلادی در اورلاندو و در سال 2016 برای دومین بار در فلوریدا برگزار شد. در بازی های امسال در شهر تورنتو در کانادا بیش از 550 بازیکن اشتراک دارند و از تاریخ 23 الا 30 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. بازی های انوکتوس رقابت ها در بخش نشانزنی، ورزش کشتی، باسکتبال، والیبال، تنیس، رگبی و وزنبرداری را شامل می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، با وصف مخالفت های شدید صبح امروز همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق آغاز شد. این همه‌پرسی در 12,000 مرکز رایدهی برگزار شده است و 5.3 میلیون تن واجد شرایط رایدهی شناخته شدند. اگر مردم کردستان به حمایت از استقلال رای بدهند، این حرکت یک گام به سوی جدایی از قلمرو عراق خواهد بود. حیدر العبادی صدر اعظم عراق این همه‌پرسی را غیر قانونی، تصمیم یک طرفه، مخالفت با قانون اساسی و زندگی صلح‌آمیز مردم این کشور خوانده است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، برخی کشورهای غربی و منطقه نیز نگرانیشان را در مورد این همه‌پرسی ابراز کردند. در این مورد صحبت را با رضا ولی‌زاده، خبرنگار کرد بخش رادیو فردای رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد انجام دادند. نخست از وی پرسیدم که آیا در بین کردهای عراق نیز گروه‌هایی وجود دارند که با این همه‌پرسی مخالفند و دلیل مخالفتشان چیست؟
بله، احزاب مخالفی وجود دارن، از جمله حزب گوران یا به زبان کردی تغییر که دومین حزب قدرتمند اقلیم کردستان عراق هست و اختلافی که داره در مورد برگزاری این همه پرسی، در واقع با نفس برگزاری همه پرسی مخالفتی ندارن، بلکه با زمان اون و شرایط برگزاریش مخالفت دارن. و حزب جمعیت اسلامی که در کنار حزب گوران جزء احزابی است که با برگزاری این همه پرسی مخالفه و اون رو غیر شرعی و غیر قانونی خونده. حزب اتحادیه میهنی کردستان هست که به رهبری جلال طالبانی البته مخالف نیست، اما میشه گفت که هنوز تکلیفشون روشن نیست و یک نوع دو دستگی بین یک نوع دو دستگی در این حزب وجود داره. و یک حرکت جدی به نام حرکت نه به همه پرسی در شرایط کنونی که این رو فردی به اسم شاهسوار عبدالواحد در سلیمانی، یک سرمایه دار هست، تشکیل داده این حرکت رو و چندی مؤسسه رسانه‌ای هم داره. در واقع همه اینها انتقادشون در مورد تعطیلی پارلمان کردستان هست، کردستان عراق، و اختلافایی که بین این احزاب و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای مسعود بارزانی وجود داره.
بله، اگر امروز مردم کردستان عراق به استقلال این منطقه رای بدهند، تأثیرات این حرکت بالای کشورهای منطقه که در آنها نیز کردها زندگی میکنند چی خواهد بود؟
خب در ترکیه با توجه به اینکه حزب PKK به عنوان یک رقیب خیلی جدی و همینطور مخالفان حکومت مرکزی آنکارا دارن در یک رقابت و حتی نبرد هستند، به هر حال به نوعی یک شرایطی رو ایجاد میکنه از نظر روانی برای اونها که به هر حال به سمت استقلال بیشتر در واقع اونها رو سوق میده. در ایران این شدت وجود نداره، میزان رقابتی که بین PKK یا PKK و دولت مرکزی آنکارا وجود داره در نمیشه اون رو مقایسه کرد با ایران، به اون شدت نیست. احزاب اپوزیسیون کردی هستند در کردستان ایران که در عراق هستند، در ایران، در خاک ایران حضور در واقع به معنای حضور رسمی ندارند، اما و فعالیتشون ممنوع هست، اما اینقدر نفوذ ندارند در دل جامعه کردهای ایران و اون شرایطی که در ترکیه است وجود نداره. در مجموع میتونه هر دو طرف رو، کردها رو چه در ترکیه و چه در ایران، به نوعی در واقع به موضوع تعیین سرنوشت به نوعی در واقع سوق بده.
صحبت رضا ولی‌زاده، خبرنگار کرد بخش رادیو فردای رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد را در زمینه همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شنوندگان عزیز، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. شما می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین همواج بشنوید.